تشکر آقای صالح و سلامی دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت که با ما هستید تحولات افغانستان و جهان را پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید روزنامه نیویورک تایمز در رابطه با ملاقات اخیر حکومت افغانستان و طالبان و گروه های دیگر اپوزیسیون مطلب تحلیلی را پخش کرده و گفته است که در این ملاقات موقف طالبان نرمتر به نظر میرسد. گزارش های دیگر را هم داریم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان نظر مخالفین مبنی بر تشکیل اداره موقت را رد می کند. مقامات امنیتی کابل آتش سوزی شب گذشته در مندهی را یک عمل تروریستی نمی دانند. وزارت خارجه افغانستان لتکوب اتباع پاکستانی از سوی نیروهای امنیتی افغان را تقبیح کرد. گزارش های تازه می رسانند که شمار تلفات حمله انتحاری دیروز بر گردهمایی بشیر بلور، یکی از رهبران حزب عوامی نشنل پارتی و وزیر ارشد حکومت خیبر پشتونخوا به شمول خود او 9 نفر می باشند و نتایج اولی را که حزب اخوان المسلمین مصر از همه پرسی درباره مسوده قانون اساسی جدید این کشور نشر کرد نشان می دهد که 64% رای دهندگان از این قانون حمایت می کنند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان نظر مخالفین مبنی بر تشکیل اداره موقت در کشور را رد کرد. جانان موسازید سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که تشکیل حکومت موقت به ضرر مردم افغانستان است. گزارش ها می رسانند که در گردهمایی غیر رسمی اخیر در پاریس نمایندگان طالبان و حزب اسلامی موضوع تشکیل یک حکومت موقت را مطرح ساختند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان درباره تعدیلات در قانون اساسی کشور محتاطانه سخن گفت و اشتراک طالبان در گردهمایی پاریس را یک گام مثبت خواند. مقامات امنیتی کابل آتش سوزی شب گذشته در مندهی را یک عمل تروریستی نمی دانند. شب گذشته در منطقه ناصری مندهی آتش در گرفت و ده ها دکان را سوختاند. دکانداران می گویند که خسارات هنگفت به آنها وارد شده است. مسئولان امنیتی کابل می گویند لاین های برق در مارکت شارتی کرده بود. وزارت خارجه افغانستان لتکوب اتباع پاکستانی از سوی نیروهای امنیتی افغان را تقبیه کرد. جانان موسازایی سخنگوی این وزارت امروز در کابل گفت که تحقیقات در زمینه ادامه دارد.
در ارتباط با یک تعداد اتباع پاکستانی تحقیقات بسیار جدی آغاز شده. انشاءالله بعد از تکمیل این تحقیقات موضوع را به اطلاع اونا میرسانیم.
آقای موسازی افزود که شارژ دافر سفارت افغانستان در اسلام آباد در رابطه به این مسئله با مقامات پاکستانی ملاقات نموده است. و اساس گزارش ها پاکستان در اعتراض به لتکوب 29 پاکستانی از سوی نیروهای افغان در این کشور اعتراض نشان داده است. روز گذشته در پیوند به همین مسئله حتی پلیس پاکستان دروازه تورخم را برای مسافرین برای چندین ساعت مسدود کرد. وزارت داخلی افغانستان 900 میل اسلحه مختلف و نو را از طریق برنامه دایاگ امروز به وزارت دفاع تسلیم نمود. ملپاسوال عبدالجمیل کوهستانی رئیس عمومی مبارزه بر ضد تروریسم در وزارت داخله به خبرنگاران در کابل گفت که این سلاح در 3 ماه گذشته از ولایت‌های مختلف جمع‌آوری شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک تن را به اتهام دست داشتن در حمله بر میدان هوایی شهر جلال آباد بازداشت کرده است. این وزارت گفته است که این فرد در جریان عملیات نیروهای اردوی ملی با مقدار سلاح و مهمات دستگیر شده است. در این میان مقامات ولایت ننگرهار از کشته شدن 2 تن در مربوطات ولسوالی بتیکوت خبر میدهند. هدایت قماندان امنیه این ولسوالی با رادیو آزادی گفت که کشته شده ها راننده و کلینر یک تیلر بودند که صبح امروز در مسیر راه جلال آباد تورخم کشته شدند. و افزود که کشته شده ها پاکستانی اند. گزارش های تازه می رسانند که شمار تلفات حمله انتحاری دیروز بر گردهمایی بشیر بلور، یکی از رهبران حزب عوامی نشنل پارتی و وزیر ارشد حکومت خیبر پشتونخوا به شمول خود او 9 نفر می باشند. میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا دیروز برای رادیو آزادی چنین گفت.
بشیر خان
یک موضع‌گیری بسیار واضح در برابر تروریسم داشت. او در برابر تروریسم دلیرانه جنگید. من به فداکاری او درود می‌فرستم. همچون مردان هرگز نمی‌میرند، پسر من هم در یک حمله مسلحانه کشته شد. اگر سرزمین ما توسط ریختاندن خون ما بهتر می‌شود، ما به فداکاری حاضریم. همه احزاب باید با هم متحد شوند. پاکستان امروز عزا و ماتم ملی اعلان کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در تماس تلفنی با اسفندیار ولی خان رهبر حزب عوامی نشنل پارتی نسبت به این واقعه همدردی نشان داده ابراز تسلیت کرده است. نتایج اولی را که حزب اخوان المسلمین مصر از همه‌پرسی درباره مسوده قانون اساسی جدید این کشور نشر کرد نشان می‌دهد که 64% رای دهندگان از این قانون حمایت می‌کنند. دور دوم و اخیر همه‌پرسی دیروز انجام شد. حزب اخوان المسلمین در صفحه اینترنتی خود نتایج همه‌پرسی دیروز را نشر کرده می‌گوید که 70% اشتراک کنندگان در رأی‌گیری دیروز به قانون جدید رأی مثبت دادند. بیش از 27 هزار نفر با امضای یک عریضه از طریق اینترنت از حکومت آمریکا خواستند تا بر آن عده از اعضای پارلمان روسیه تعزیرات وضع کند که از ممنوع ساختن با فرزندی گرفتن اطفال روسی توسط آمریکایان حمایت می‌کنند. در این عریضه از قصر سفید تقاضا شده که نام این عده از اعضای پارلمان را در فهرست روسانی که آمریکا آنها را تحریم کرده است بیفزاید. لخدر ابراهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی روانه دمشق شده است. مقامات لبنان امروز گفتند که ابراهیمی به بیروت رسید و از آنجا جهت ملاقات با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه توسط موتر روانه دمشق شده است. لخدر ابراهیمی در گذشته مستقیما از طریق هوا به دمشق پرواز میکرد، ولی به علت جنگ و درگیری‌های جاری در نزدیکی میدان هوایی دمشق او این بار توسط موتر به پایتخت سوریه می‌رود. و هزاران نفر از تظاهرکنندگان سنی مذهب در اعتراض بر صدر اعظم نوری المالکی یک شهرها در غرب عراق را که به اردن و سوریه می انجامد مسدود ساختند. تظاهرکنندگان در این منطقه سنی نشین به خاطر بازداشت محافظان وزیر مالیه به اتهام تروریسم خشمگین هستند. و پلیس هند برای دومین روز پیهم جهت متفرق ساختن تظاهرکنندگان خشمگین در دهلی نو از پایپ‌های آب‌پاش و اسها چوب‌ها استفاده کرد. این تظاهرات پس از آن بر آن انداخته می‌شود که یک محصل 23 ساله هفته گذشته به شکل بی‌رحمانه لت و کوب و مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. تظاهرکنندگان خواهان اعدام 6 نفر مظنونی هستند که به ارتباط این واقعه دستگیر شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. طالبان در نشست‌های اخیر خود با مقامات حکومت افغانستان بر اساس گزارش نیویورک تایمز موقف نرم‌تر داشتند. لوید رئیس قوای پاکستان به گفته دیپلمات‌های غرب مصالحه میان جناح‌های درگیر افغان را در صدر تلاش‌های خود قرار داده است. یک سرای بزرگ لباس و قرطاسیه در مندوی کابل دیشب آتش گرفت و اداره حفاظت محیط زیست افغانستان از وضعیت بعد محیط زیست در کابل و دیگر ولایات ابراز نگرانی کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:38 دقیقه است. میپردازیم به گزارش ها. روزنامه نیویورک تایمز در مورد ملاقات اخیر میان حکومت افغانستان، طالبان و دیگر گروه های اپوزیسیون یک مطلب تحلیلی را پخش کرده و نوشته است که در این ملاقات موقف طالبان نرمتر به نظر میرسد. در این تحلیل همچنان به اختلافات اشاره شده است که به گفته روزنامه در رابطه با مذاکرات صلح میان رهبران و قوماندانان طالبان ایجاد گردیده است. جزئیات گزارش روزنامه نیویورک تایمز از سید سمی عباس.
در اعلامیه ملاقات در شهرک شانتی که در نزدیکی پاریس موقعیت دارد، موقف طالبان امیدوار کننده به نظر می رسد. به این معنا که هرچند بین تقاضاهای آنها و حکومت افغانستان و متحدان غربیان تفاوت وجود دارد، ولی بان هم طالبان به مذاکرات آماده شدند. بر اساس مصاحبه ها با یک قمندان بلند رتبه طالبان و یک شخص نزدیک به آنها، یکی از دلایل آمادگی طالبان برای مذاکرات اختلافات جدی می باشد که در سطوح بالایی طالبان ایجاد شده ولی تا حال برملا نگردیده است. به گفته این دو نفر که به شرط افشا نشدن نامهایشان صحبت کردند، قمندان محلی تندرو طالبان ملا عبدالقیوم زاکر که در زندان گوانتانامو هم حبس بود در حاشیه قرار گرفته و بر عوض وی طالبان معتدل به صحنه ظاهر شدند. در مورد ملا زاکر چنین نظر وجود دارد که او با آشتی تمایل ندارد و بر او انتقادات هم وجود دارد که به خاطر وی در چند سال اخیر طالبان در عملیات آمریکا ضربات شدید را متحمل شدند که در نتیجه آن ارتباطات بین قمندان‌ها قطع شده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این دو نفر گفتند که بعضی از قماندانان طالبان که از این حملات نجات پیدا کردند واضحانه شکایت میکنند که ملا زاکر یا نمیخواهد در امور جنگی با آنها کمک کند و یا نمیتواند. این قماندانان که در سطوح پایین یا وسطی طالبان قرار دارند بسیار مهم میباشند و عدم رضایت آنها در سال جاری سبب شد که روند مصالحه طالبان با مقامات آمریکایی متوقف شود. روزنامه میافزاید چنین گفته می شود که رهبران طالبان برای وضع ملا زاکر، رهبر امور لوجستیکی این گروه و معاون دوم ملا محمد عمر، ملا اختر محمد منصور را برای این مقام مد نظر گرفتند. به گفته این دو نفر، در تحریک طالبان، ملا محمد منصور همچون یک شخص نسبتاً میانه رو دیده می شود. دلیل این که ملا منصور در رهبری طالبان نسبت به ملا زاکر موقف قوی تر دارد این است که نمایندگان طالبان در کنفرانس پاریس مولوی شهاب الدین دلاور و ملا محمد نعیم با وی ارتباط نزدیک دارند. نمایندگان طالبان در اعلامیه خود در جلسه شانتی که متن آن بعداً از سوی طالبان به رسانه‌ها فرستاده شد در پاسخ به انتقادات بر حکومت قبلی طالبان گفتند که حکومت نو تحت رهبری طالبان به دختران اجازه رفتن به مکتب را خواهد داد، البته تحت شرایط اسلامی. یک مقام بلندرتبه طالبان در صحبت با روزنامه نیویورک تایمز گفته است رهبر آنها ملا محمد عمر هم از این تغییرات حمایت میکند. به گفته این مقام طالبان این عمل نشان میدهد که رهبران طالبان درک کردند که در افغانستان تغییرات بار آمده است و آنها هم باید خود را تغییر بدهند. در اعلامیه نشر شده طالبان در مورد مجلس پاریس آمده است رهبر طالبان ملا محمد عمر همیشه تاکید کرده است که خواهان انحصار قدرت نمی باشد و طالبان خواهان یک حکومت در افغانستان می باشند که تمام اقشار جامعه در آن دخیل باشند. یک موضوع جالب که نشان دهنده نرمی موقف طالبان در اجلاس پاریس بود این است که آنها بر احتمال کار مشترک در تشکیل کنونی دولت افغانستان موافقه کردند، یعنی آنها مؤسسات امنیتی، اردو و پلیس ملی و دیگر تشکیلات مؤسسات دولتی را با یک اندازه اصلاحات قبول میکنند.
در رابطه با نرمش موقف طالبان در ملاقات اخیر با حکومت افغانستان به اساس مقاله نیویورک تایمز شنیدید. در این حال دیپلمات‌های غربی میگویند که لوید رسیس قوای نظامی پاکستان مصالحه بین جناح‌های درگیر افغان را در صدر تلاش‌های خود قرار داده است. به نظر دیپلمات‌ها و تحلیلگران گام‌های نو پاکستان در این را نشانه آن است که اسلام آباد واقعاً داخل اقدام شده و صلح با طالبان را تشویق می‌کند. به نظر قوماندانان نظامی پاکستان جنرال پرویز اشفاقیانی میخواهد قبل از خروج قوای آمریکایی از افغانستان در سال 2014 خشونت ها در امتداد سرحدات این کشور را خاموش بسازد. در این رابطه رویترز گزارش دارد که فشردهان را با هم از سید سمی عباس میشنوید.
یک مقام نظامی پاکستان که در وزیرستان شمالی ایفای وظیفه میکند گفته است یک زمان ما فکر میکردیم که ما باید بر افغانستان مسلط باشیم. اکنون ما می خواهیم که افغانها خودشان بر کشور خود تسلط داشته باشند و ما برای حل مشکلات خود کار کنیم. با گفته او پاکستان توانایی آن را دارد که یک فضای را برای ایجاد آشتی در افغانستان فراهم کند. جنرال اشفاق کیانی لوید رسیز قوای پاکستان در ملاقات با قماندانان اردوی این کشور در قرارگاه راولپندی بر تعهدات خود در مورد حمایت از ختم جنگ از طریق مذاکرات در افغانستان تاکید نمود. یک مقام استخبارات پاکستان که در این مورد معلومات دارد به خبرگزاری رویترز گفته است کیانی تاکید نمود که مصالحه در افغانستان در صدر تلاش‌های وی قرار دارد. اگر رهبران نظامی پاکستان واقعاً در این راستا قدم بردارند، در آن صورت اداره رئیس جمهور اوباما هم می‌تواند بگوید که در جلب پاکستان برای حمایت از تلاش‌های صلح افغانستان موفق شده و این عمل یک پیروزی در اهداف سیاست خارجی آمریکا نیز خواهد بود. مقامات افغان در گذشته نیت پاکستان را با شک و تردید می‌دیدند، مخصوصاً با در نظر داشت رابط نزدیک بین اردوی پاکستان و طالبان و این حقیقت که طالبان توسط پاکستان در دهه 1990 تشکیل شده و تعهدات دوستانه نزدیک هم بین آنها وجود داشت. اما اکنون دیپلمات‌ها در اسلام آباد می‌گویند پاکستان عملاً نشان می‌دهد که از کوشش‌های غرب برای شامل ساختن طالبان در پروسه صلح حمایت می‌کند. دیپلمات‌های غربی که از سالها به این سو در مورد تعهدات پاکستان شک داشتند اکنون میگویند که اسلام آباد در تقویه ثبات در افغانستان جدی میباشد. یک مقام اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته است پاکستان واقعا میخواهد که به سمت راه حل سیاسی بحران افغانستان حرکت کند و در سطوح مختلف این کشور درباره طرح بازی آنها تغییرات مشاهده میشود. به گفته او تمام جناح‌های زیردخل میخواهند که این تلاش‌ها به یک جای برسد. اشفاق کیانی در اجلاس راولپندی گفت همچون یک ملت ما مراحل تعیین کننده را از سر میگذرانیم، ما اشتباهات گذشته را دقیق مطالعه میکنیم و کوشش خواهیم کرد که مسیری بهتر را برای آینده تعیین کنیم. کیانی ماه گذشته به کابل پرواز کرده و با رئیس جمهور کرزی ملاقات نمود و همینطور با وزیر خارجه پاکستان هنا ربانی کر به بروکسل رفته با مقامات ناتو هم صحبت کرد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان صلاح الدین ربانی هم به خبرگزاری رویترز تایید نموده است که در پاکستان یک نوع تغییر فکر سیاسی ایجاد شده و آنها به این تغییرات محتاطانه خوشبین می باشند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در خبرها از آتش سوزی نیمه شب دیشب در مندوی کابل شنیدید که یک سرای بزرگ لباس و قرطاسی فروشی دیشب آتش گرفت و این آتش سوزی از اولی یک شب تا 8:30 صبح ادامه یافت. دکانداران سرای ناصری در مندوی کابل میگویند آنان میلیون ها دلار خساره مند شدند. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی جمشید حبیب زاده میشنوید.
این صدها دکان لباس و قرطاسی فروشی در سرای ناصری مندوی شهر کابل ناوقت شب گذشته به خاطر آنچه که به احتیاطی دکانداران خوانده شده است آتش گرفتند. شماره از دکانداران این سرای میگویند که هر کدامشان حداقل 50,000 دلار آمریکایی زیانمند شدند. برخی از این دکانداران به رادیو آزادی گفتند:
دکان بسته لباس است کلش. ما یک لک دلار است. لاتش شرطی برق است.
انت برای ما دو جشه و زنگ زنگ به سرای در گرفته که آمدیم که یکی گریخ است. زیان دیگه از میلیون دلار از میلیارد دلار زیاد است.
خیلی از خوب از زد بالا زگه یه از نام ممکن است گفتن. تقریبا هر دکان فکر کن 50,000 دلار شوخته.
شاید از میلیون بالا باشه، از میلیون دلار. از شخص خود ما.
هر نفر که همی کم باشه 50,000, 60,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000, 20,00,000
دلار.
در اون یه دفتر ما از دکان داریم. حالا شاید حدود 2-3 لک دلار شده باشه. از کل ما در گرفته هم پیسه نقد هم اسناد و هم مال کلش در گرفته.
دکانداران این سرای همچنان میگویند که نبود بالون‌های ضد آتش سوزی در مارکتشون باعث شده که جلو حریق گرفتن نشود و دامن آن گسترش یابد. در همین حال جنرال داود امین معاون قماندانی امنیه کابل میگوید که یگانه علت وقوع این رویداد به احتیاطی دکانداران و غیر معیاری بودن سیستم برق رسانی این سرای بوده است. وی میگوید که در این رویداد به کس آسیب جانی نرسیده، اما خسارات مالی هنگفته را به مالکان این دکاکین به بار آورده است.
فقط فضل خدا تلفات جانی نداریم. خیلی مارکت زیاد دکاکین در داخل مارکت زیاد داریم شده. اونجا دکانات یادت زیاد داریم و اصلا مشکلی جاست که این مارکت ها قطعا معیاری نبوده و ما سیستم حریق از یا سیستم خود همی گدام و گدامداری از یا در داخل این دو چیزی که دوتاکی رد مگر در پاری از این گدام ها زیاد از اینجا دیگه مشکلی را ایجاد کرده.
محمد نعیم خوشمن علومی معاون شاروالی کابل نیز علت آتش سوزی را در این مارکت غیر معیاری بودن سیستم برق آن عنوان کرد. در این حال ریاست اطفای کابل میگوید که آنان به موقع لازم به محل رویداد شتافته و پس از 8 ساعت تلاش آتش سوزی را خاموش ساختند. این بار نخست نیست که در شهر کابل هم چو آتش سوزی رخ میدهد. در گذشته نیز رویدادهای مشابه به خاطر آنچه که غیر معیاری بودن سیستم برق و گاه هم بی توجهی مالکان و محافظان همچو سرای ها خوانده شده رخ داده است.
ساعت 6:49 دقیقه ادامه گزارش ها. لوی سرانوالی افغانستان اظهارات رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری را که گفته است به دوسیه های افراد دخیل در فساد رسیدگی نشده بی اساس می خواند. سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون به 120 دوسیه افراد متهم به فساد اداری رسیدگی شده است. اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری اخیرا از عدم هماهنگی ادارات حکومتی و بی توجهی ادارات عدلی و قضایی در مورد دوسیه های تعیین شده این اداره انتقاد کرده است. جزئیات در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی فرشته ندا.
مسئولان حکومتی افغان در قسمت رسیدگی به دوسیه های افراد متهم به فساد اداری اظهارات زد و نقیز ارائه می کنند. هرچند رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از لوی سارنوالی افغانستان به خاطر عدم رسیدگی به دوسیه های تهیه شده از سوی اداره اش انتقاد می کند، اما لوی سارنوالی این اظهارات را به اساس می خواند. سخنگوی این اداره می گوید که بدها دوسیه افراد متهم به فساد اداری رسیدگی کردند. بسیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی بر روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قضایای وجود ندارد که لوی سارنوالی از آن چشم پوشی کرده باشد.
تعداد دوسیه هایی که از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری به لوی سارنوالی رسیده تحقیق اکثریت دوسیه های آنها تکمیل گردیده و دوسیه ها به محاکم فرستاده شده است. محکمه ابتدایی در سال روان بالای 120 دوسیه فیصله نموده است. هر تعداد دوسیه که با شواهد و مدارک به لوی سارنوالی فرستاده می شود، ما تحقیق آنها را بسیار زود تکمیل می نماییم و به محکمه می فرستیم. هر دوسیه ای را که آنها فرستادند ما برای آن جواب داده ایم.
آقای عزیزی همچنان می گوید تا سال جاری 120 دوسیه را بررسی کردند که دوسیه های اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز شامل آن می باشد. اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری روز شنبه در محفل تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد گفت که ارگان های عدلی و قضایی در قسمت رسیدگی به دوسیه های کسانی که در فساد آغشته اند رسیدگی نمی کند. عزیز لالودین ادعا دارد که حدود 160 دوسیه را به لوی سارنوالی فرستاده است، اما هیچ یک از این دوسیه ها بررسی نشدند.
در صرف یک سال گذشته اولا دیدید با وجود این که قضیه های فراوان با ارزش بسیار بلند که نتایج ماها زحمات و خون دل خوردن های من و همکارانم بود به هیچ جایی نرسید و ما الى اکنون شاهد تعقیب و به محاکمه کشانیدن هیچ یک از چند صد مورد قضیه که به مراجع مربوطه ارجاع شده است نمی باشیم. آیا در هیچ کدام از این دوسیه ها دلایل کافی برای الزام دیدن نشدند؟ پس چرا حتی موارد بسیار عادی از این دوسیه هم کارش ختم نشده و نتایج آن معلوم نمی شود؟
آقای لودین می گوید در میان این دوسیه ها اسناد افراد بلندپایه حکومتی که در فساد اداری دست دارند نیز شاملند. این اظهارات زد و نقیز در حال مطرح می شوند که در گزارش سالانه اداره بین المللی شفافیت افغانستان در صدر کشورهای آلوده با فساد قرار داده شده است. اما رئیس جمهور کرزی این گزارش را رد کرده و گفته است که راپور اداره بین المللی شفافیت به هدف وارد کردن فشار و تضعیف ساختن نظام افغانستان تهیه شده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
گلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این
مشکلات رو تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
فاز دوم شرکت ذوب آهن افغان فولاد در ولایت هرات با هزینه بیشتر از 11 میلیون دلار در شهرک صنعتی هرات تعداد گذاری شده است. با آغاز فعالیت این فابریکه در ولایت هرات در غرب افغانستان 900 نفر مصروف کار خواهند شد. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر گزارش تهیه کرده است.
مسئولان شرکت افغان فولاد میگن این فابریکه 3 ماه بعد فعالیت های خود را در ولایت هرات آغاز میکند. عبدالله رسولی مسئول فابریکه افغان فولاد میگوید هر دو فاز این کمپانی فولادسازی با تولید روزانه 500 تن فولاد را دارا بوده که این موضوع میتواند مشکلات قابل ملاحظه ای از نیازهای مردم افغانستان را برآورده سازد. وی گفت با آغاز به کار فعالیت های فابریکه افغان فولاد زمینه کار برای نزدیک به 800 افغان مساعد میگردد. آقای رسولی میگوید در پلوی شماره از افغان های 150 تبه هندی در این فابریکه کار خواهند کرد تا کارگرای افغان از سوی آنان آموزش های لازم را فرا گیرند.
ان شاء الله رحمان به ظرف 3 ماه آینده شما شاهد میباشند که فاز دوم ما تکمیل میشه، شروع به تولید میکنه. در روز 500 تن ما شمش تولید داریم و در هر شفت 150 تن ما سیخ و گل و انگلرنگ ما تولید داریم. میتونیم که نظر به تقاضای مردم ما را به دو شفت و سه شفت تبدیل کنیم که تا به 4500 تن ما میتونیم مواد خام پخته خود را برسانه.
خان جان علی کوزه معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از دولت افغانستان خواست تا تاجران افغان را در مقابل سیاست کشورهای همسایه حمایت کنند. او از پالیسی های دولت افغانستان در برابر تاجران و صنعتکاران انتقاد کرده و دولت افغانستان را متهم به بی‌توجهی در این راستا نمود.
سرمایه‌دار افغانستان در مقابل سیاست های همسایه ها حمایت کند. با اساس پالیسی های نادرست دولت و پالیسی های همسایه ها ما نتانستیم که امی سرمایه را رشد بکنیم.
دکتر دوچا سبا والی ایراد گفت اداره ملی با همکاری تجار ملی توانسته است طی سال جاری نزدیک به 100 میلیون دلار آمریکایی را برای سرمایه گذاری در شرک صنعتی ایراد جذب نماید. مسئولان فابریکه افغان فولاد 3 سال قبل فعالیت های فاز اول خود را در شرک صنعتی ایراد آغاز کرده بودند. آنان میگویند به خاطر کمبود مواد خام و عدم جلوگیری دولت افغانستان از ورود اجناس موجود در افغانستان به کشورهای همسایه کارشان را متوقف کرد بودند. اما به گفته آنان به اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان از جلوگیری مواد خام به کشورهای همسایه این فابریکه اقدام به فعالیت‌های مجدد گرفته است. حدود چند ماه قبل یک فابریکه دیگر ذوب‌آهن در ولایت هرات به فعالیت آغاز نموده و زمینه کار برای بیش از 300 تن را فراهم کرده است. شرک صنعتی ولایت هرات از بزرگترین مکان‌های تجاری افغانستان به شمار می‌رود که دیده می‌شود سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای در بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد. این شرک با داشتن نزدیک به 300 فابریکه مختلف توانسته تولیدات گوناگونی را به ولایات مختلف افغانستان بفرستد. اما در چند سال اخیر شماره از شرکت‌های صنعتی هرات به خاطر ورود اجناس مشابه کشورهای همسایه به مارکت افغانستان و عدم حمایت دولت افغانستان از اجناس داخلی در برابر اجناس مشابه خارجی مسدود گردیده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری رادیو آزادی.
زمانی که در ماه مارچ سال 2011 طالبان با راکت انداز و مواد انفجاری مجسمه های بودا در بامیان را انفجار دادند، پیروان بسیاری از ادیان و رهبران جهان این عمل را محکوم کرده و آن را تروریسم فرهنگی خواندند. اما امروز با تشویق حکومت آمریکا، انجینران چینیایی در نزدیکی معدن مس عینک همین کار را به شکل دیگر انجام می‌دهند. این بار مجسمه ها و معابد بودایی قدیمی به نام بت‌پرستی تخریب نمی شوند، بلکه برای استخراج یکی از بزرگترین معادن مس جهان از بین برده می شوند. در این باره روزنامه نیویورک تایمز گزارشی دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس می شنوید.
در فاصله تقریبا یک ساعت از شهر کابل معدن مس عینک موقعیت دارد که قرارداد استخراج آن در سال 2007 با یک شرکت چینایی امضا شد. وزیر مالی افغانستان محمد عمر زاخلوال اخیراً بیان نمود که تا سال 2016 این پروژه سالانه 300 میلیون دلار را به اقتصاد افغانستان تزریق خواهد کرد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در سال 2009 به باستانشناسان بین المللی 3 سال وقت داده شد که آثار تاریخی را که در جوار معدن مس عینک وجود دارند تصفیه و تخلیه کنند. اما نبود پول کافی، کمبود تجهیزات و متخصصین سبب شد که این کار به سرعت لازم پیش نرود. از سوی دیگر بیرون کردن این آثار و حفظ آن مشکل است، زیرا هزاران مجسمه خرد و بزرگ بودا، تعداد بیشمار تصاویر شکنند و نوشته های چوبی در اینجا وجود دارند که باستانشناسان تا حال نتوانستند به دیوارهای پایینی آن برسند. تقریبا از قرن 3 میلادی تا قرن 9 افغانستان یک پل بود بین هندوستان و چین و در شکل دهی مذهب بودایی در آسیای میانه نقش عمده داشت. مانکای بودایی و صنعتکاران چندین معبد، محوطه و گنبدها را اعمار کرده و همینطور ورکشاپ ها و خانه ها برای کارگران معدن ساختند. یعنی حتی در آن وقت هم استخراج در معدن مس عینک جریان داشت. افغانستان در آن وقت میزبان گروه مختلط مذاهب بود. مسیحیان نستوری، زردشتای ایرانی، هندوها، یهودیان و در نهایت مسلمانان. به نوشته نیویورک تایمز در تحقیقات اخیر در مناطق باستانی افغانستان از جمله مس عینک معلوم شده است که اسلام یک باره با شمشیر و آتش به افغانستان داخل نشده است، بلکه همچون یک موج آرام به مرور زمان بر این خطه دامن پهن کرده است. روزنامه می نویسد در آن وقت که اروپا در تاریکی به سر می برد، افغانستان یک مرکز تمدن، ثروت، صناعت و نوآوری های دینی به شمار می رفت که اعتقاد همزیستی در آن حاکم بود. به نوشته روزنامه جای تعجب این است که امروز چین که یک زمان مذهب بودایی از افغانستان با آن سرایت کرد، مرکز انتقال این مذهب را تخریب می کند. از سوی دیگر واشنگتن که تخریب مجسمه های بودا را محکوم نمود، نظاره میکند که چگونه حکومت کابل برای درآمد کوتاه مدت یک میراث قدیمی خود را قربانی میکند. بنوشته روزنامه در عکس العمل جهانی به خاطر ویران شدن مجسمه های بودا در بامیان، رهبر طالبان ملا محمد عمر با خونسردی گفته بود ما سنگ ها را شکستیم. این موقف تحمل ناپذیر بود و حالا هم هرچند افغانستان با مشکلات مالی جدی دچار می باشد، باز هم نمی توان این جفای فرهنگی به جهان را نادیده گرفت.
با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. گرداننده برنامه عملی عراری و همکار تکنیکی هم سعید عبدالقادر. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.